اما نزاعی واقع شده است که مراد از این که مشتق لا به شرط است و مبدع به شرط لاست مراد چیست؟ صاحب فصول بیرون ملاحظه کردید ازشون نقل کردیم قائلم که مراد به شرط لا و لا به شرط اعتباری است، همونی که در بحث مطلق و مقید گذشته است. فرمود سلام، مراد فلاسفه لا به شرط و به شرط لای اعتباری است. ثم اشکال کرد صاحب فصول بر فلاسفه که مبدا مثل حرکت، مثل علم، مثل قدرت، مثل فقه، سلام علیکم، اگر الف مره هم در نظر گرفته بشود لا به شرط قابلیت حمل بر ذات رو ندارد. نمیتونید بگون زیدون حرکتون، زیدون علمون، زیدون فقهون، ولو شما اینا لحاظش کنید لا به شرط. این نقدی بود که صاحب فصول بر فلاسفه داشت. اعتراض صاحب فصول وارده بر فلاسفه هست. آیا هون بر فصول اشکال کردند؟ چرا شما آمدی این کلام فلاسفه را حمل کردی بر لا به شرط و به شرط لای اعتباری؟ این کلام باید حمل بشد بر لا به شرط و به شرط لای ذاتی و نه اعتباری، و این حمل شما صحیح نیست. مراد فلاسفه وقتی میگن مشتق لا به شرط است، مبدا به شرط لاست، مرادشون اعتباری از اوست، ببخشید ذاتی از اوست. این کلام آقای آخوند و ردی که بر فصول دارد. دیروز ملاحظه فرمودید که تأیید کردیم کلام صاحب فصول رو در این رابطه، گفتیم وقتی کلمات اهل معقول بررسی بشود اهل معقول تصریح دارن که مرادشون از لا به شرط که میگن مشتق لا به شرط است و مبدا به شرط لاست، مرادشون اعتباری است. لا به شرط و به شرط لای اعتباری است و نه ذاتی، تصریح دارن. و وقتی خودشون تصریح میکنن، آقای آخوند شما که نمیتونید کلام اونا رو حمله بر ذاتی بکنه، خودشون تصریح دارن. و در نتیجه فرمایش صاحب فصول در این نسبتی که به فلاسفه میداد که مراد اینا از این که مشتق لا به شرط است، لا به شرط اعتباری است، و مرادشون از این که مبدا به شرط لاست، مرادشون به شرط لای اعتباری است. گفتیم دوانی، محقق دوانی در حاشیه خودش بر شرح تجرید قوشچی تصریح دارد، جناب ملا صدرام در شواهد ربوبیه تصریح بر این بیان دارد که مراد اعتباری است. وقتی خودشون اهل معقول تصریح دارند، بنابراین آیا آخوند اعتراض شما بر فصول صحیح نیست که دارین میفرمایید که نه مراد اینها ذاتی است و نه اعتباری، پس صاحب فصول چرا این کلام رو حمله بر اعتباری کرده ای؟ این نقد آقای آخوند بر صاحب فصول تمام نیست. اگر یادتون باشد حاجی سبزواری در حاشیه اسفار جلد اول صفحه 42 مطلبی نقل فرمود به نقل از محقق دوانی، که محقق دوانی دو دلیل اقامه کرده است بر این که کلام فلاسفه محتنی بر اعتبار است. و حاجی دو دلیل از بله به نقل از دوانی گفت که فرق بین مبدا و مشتق در چیست. دلیل اول این بود که وقتی بیازی مشاهده شود، اولین امری که جلب توجه شما رو می کند این عرضی است که بر جسم حاصله. بنابراین ابتداءً شما توجهتون به خود عرض است، به خود این بیاض است. وقتی ابتداءً توجه شما به این بیاض است، به خود این عرض است، بنابراین عقل به ضروره حکم میکند که بیاضون ابیضون، بیاضون ابیضون. و در مرحله بعد اون وقت میگهد خیلی خوب، این بیاض عرض است و وقتی عرض است معروض میخواد و نیازمند به محل است، توجه میفرمایید. و اون وقت شما میرین سر این که الجسمو مثلا بیاضون یا ابیضون مثلا. بنابراین اونی که ابتداءن به ذهن شما منعکس میشود خود این است که البیاضو ابیضون. این یه دلیل محقق دوانی، توجه فرمودید. خب این فرمایش تمامه یا نه؟ شما ملاحظه بفرمایید آیا این بیانه ما که حاجی از دوانی نقل میکنه همین جوره؟ آیا وقتی شما یه عرضی رو میبینید بلا فاصله ذهن شما منتقل به خود عرض میشود که بگون البیاض و ابیضون؟ اگر سیاهی میبینین، چادر سیاه که دیدید، آیا ذهن شما منتقل به این میشود که چی؟ السواد و اسودون؟ آیا این فرمایش صحیحه؟ یعنی انتقال شما اولا چنین است که بفرمایید متوجه به عرض میشود و حکم میکنید به اینکه خود این عرض البیاض و ابیض و السواد و اسود و مانند آن اینجوری است. ظاهرا که بله اینجور نیست. خیلی خوب، حالا لو تنزلنا و بگم بله همینجور است که ایشون میگه و عقل حکم میکند که البیاض و اسود. بگم خیلی خوب، به فرض که چنین باشد، خب ما میخوام اختلاف بین مشتق و مبدع رو ببینیم چیست. فرق این تنبیه مال این است که فرق بین مشتق و مبدع روشن بشه. اینی که ما میخوام ببینیم فرق بین مبدع و مشتق چیست، آیا این یه مسئله عقلی است؟ فرق بین مبدأ و مشتق، فرق بین ضاربون مشتق و ضرب مبدأ. حالا ضرب که میگیم از باب زیق خناق داریم تعبیر میکنیم ضرب، و الا سه حرف اصلیش زاد و ر و ب، چون مراد از مبدأ مصدر نیست تا که شما بگید از ضرب، مراد از مبدأ مصدر نیست، مراد اون حروفی است که سیلان دارد در همه مشتقات، یعنی همون حروف اصل. درست شد؟ فرق بین این مبدأ با مشتق که مثلا سه حرف اصلی زاد و ر و ب، با مشتقش ضاربون و مضروبون فرقش چیست؟ آیا این فرق یه فرق عقلی است؟ یا این فرق یک فرق لغوی و عرفی است؟ اگر فرق عقلی است، خیلی خوب، جای بحثش تو فلسفه است، این استدلال شما هم شاید بشه بهش استناد. اگر فرق لغوی و عرفی است، خب واضح است که عرف یه همچی حکمی ندارد. وقتی سفیدی میبیند نمیگد خب این سفیدی من اولا حکم میکنم که این سفیدی سفید است. نمیخندن به شما اگر رو منبر شما این حرف رو بزنید؟ کاغذتون رو نشون بدین و بگون مردم اینا دیدید، پس انا حکم تو به این که این سفیدی سفید است. میگن آقا عقلش کم شده. خب قید میگوید توجه میفرمایید. اگر شما این حرف را به عرف بخواهید بگویید، عرف شما را به تمسخر میگیرد، از شما نمیپذیرد. چرا؟ چون این البیازو، بله ابیزون، آخه این چه بفرمایید چه قضیه ایست؟ چی میخوای باش ثابت بکنی که داری میگوید؟ مثل که شما بگون آب آب است، چه میخوان بگید؟ توجه میفرمایید؟ البیاز و ابیزون به عرف که عرضه بشه تمسخر میگیره. پس نقد بر محقق دوانی، اولا عقل این حکم رو اولا ندارد که شما میفرمایید، ثانیا عقل این حکم رو داشته باشد نزاع در قصه این که اختلاف بین مبدا و مشتق کدام است، آیا نزاع عقلی است یا نزاع عرفی و لغوی است؟ اگر نزاع عقلی است تمسک شما به این استدلال صحیحه، لکن اگر نزاع لغوی و عرفی است، این استدلال عقلی در عرف و در لغت جایی ندارد. توجه میکنید؟ و عرف این استدلال رو نمیپذیرد. خب واضح هم هست که لغت رو با برهان عقلی نمیشد اثبات و نفیش کرد، لغت مراجعه به اهل لغت میخواد. بنابراین چه ملاک عرف باشد یا لغت باشد، این برهان عقلی به کار نمیاد، اگرچه در جای خودش هم تمام نیست. یعنی نمیپذیریم که عقل ابتداءً یه چنین حکمی میکنه. این نقد برهان اول محقق دوان. برهان دومش رو دیرو خدمت شما گفتم و لذا دیگه امروی عاده نمیکنیم. با برهان دومش سلام مشکلی نداری. میام سر قول محقق سبزواری. گفتیم خود جناب سبزواری بعد از این که نقل کرد دو دلیل، بله دو دلیلی که از دوانی نقل کرده، خود ایشون بله دو دلیل اقامه میکنند که فرق بین مبدا و مشتق چیست و چرا مبدا قابل حمل نیست اما مشتق قابل حمل است. چرا نمیشد گفت زیدون علمون اما میشد گفت زیدون عالمون؟ میفرماد دیرو اینا گفتیم خدمت شما، حالا اعاده میکنم برای نقدی که برش داریم. ابتدا هم فرمود شما مثلا سفیدی که عارضه بر جسم میشود و دو جور میشد ملاحظه کنید. یه وقت سفیدی رو مقابل جسم قرار میدید، در عرض جسم قرار میدید و لحاظ استقلالی به این سفیدی میکنید که او رو در عرض جسم قرار داده اید. تجمع فرمایید و جهات اختلاف سفیدی و جسم رو با هم بررسی میکنید. در این صورت سفیدی و جسم دو شیء جداگانه و مجزا هستند و در این صورت هویتی در کار نیست و چی؟ و بیاض قابل حمله بر جسم نیست، چون شما داری نظر استقلالی بهش میکنی، داری او را در عرض جسم میبینی، داری اینا را دو شی میبینی. وقتی دو شی داری نگاه میکنی و نظر استقلال میکنی، هر کدوم برای خودشون یه شی مستقل است. نمیشد که یه شیء مستقل رو هم کرد و یه شیء مستقل دیگه. شما نمیتونید بگون که بله بفرمایید که الحجر و شجرون یا الشجر و حجرون، نمیشد که دو تا شیء مستقلن قابلیت هم ندارن. اگر اینجور لحاظ میکنی هو هویت ندارد، قابلیت هم نداره. میگه مبدا اینه. ثانیاً شما میتونی این رو به گونه ای لحاظ بکنی، لحاظ دوم، که در طول لحاظ جسم باشد. سفیدی رو لحاظش بکنی در طول لحاظ جسم، درست شد؟ اگر شما سفیدی رو در طور لحاظ جسم لحاظ کردی، در این صورت سفیدی یه چهره، یه مرتبه ای از وجود جسم است. وقتی یه مرتبه ای از وجود جسم شد، لحاظ در طول جسم شده، مرتبه ای از وجود جسم شد، قابلیت حمله بر جسم رو داره. این میشه مشتق. و بهش میگوی چی؟ میگوی الجسمو چه؟ ابیزون. درست شد؟ خب این دو تا دلیلی که جناب سبزواری اقامه کرد، ما دلیل دوم ایشون رو میگم. بله بله، میگم که آقا در فرض دومم اگر ما بیاض را لحاظش کنیم که مرتبه ای از مراتب جسم است، بیاض را لحاظ کنیم به نحوی که مرتبه ای از مراتب جسم باشد و در طول جسم لحاظش کنیم، فرمود قابل حمله بر جسم است. میگم ولو اینجور لحاظ بشود قابل حمله بر جسم بیاض نیست. و الجسم و بیاضون غلط است. بخوای هم صحیح بشه باید بگوی الجسم و ابیضون که مشتق بشه، لکن الجسم و بیاضون غلطه. بیاض سفیدیست، جسم جسمه. بله الجسم و ابیضون صحیح هست. یعنی جناب سبزواری، بیاض به ای نحو اخذ بشود قابلیت حمله بر جسم رو ندارد. میخوای لحاظ استقلالی بشو کن مقابل جسم قرارش بده، میخوای در عرض جسم قرارش بده، میخوای او رو در طول جسم قرار بده و اون رو از اطوار و مراتب وجودی جسم بگیر، هر کدومش که بخوای الجسم و بیاضون غلطه. پس این دلیل سبزواری هم انتاج نداره. پس امروز برای شما یکی نقد کردیم فرمایش اول محقق دوانی را و نقد کردیم دلیل دوم محقق سبزواری را. خب چه بگم؟ بس دیگه، بحث مشتق ما کفایته. چه بگم آقا؟ میگم که بفرمایید شما نمی کن ها، نه استعمال می شد و مبدأ است دیگه. ببینید احسن، وقتی بیاض مبدأ است، مبدأ قابلیت حمل ندارد، ولو شما این مبدأ رو لحاظش کنید به لحاظ طولی در مقابل جسم، ولو از مراتب جسم بازم قابلیت هم نداره. امتونید بگون الجسم و بیازو تجه فرمودی؟ بله الجسم و ابیازو. خب ابیاز مشتق اشکال. خب چه بگم آقا؟ در تنبیه دوم که دیگه طولش ندیم، بعضی رفقا از طولانی شدن بحثا ناراحتن، میگم آقا تنبیه دوم برای شما تمام میکنه. در نظریه فلاسفه حق با صاحب فصول است، خلافاً لآقای آخوند. ثم حق با آقای آخوند است. چه شد؟ کوسه و ریشپن شد. اینجا هم شد مثل قصه مشتق، بسیطی است که مرکب است، بسیط تصوری و لحاظی و مرکب انحلالی که عقل او رو میتوند تحلیلش کند به دو شیء و اکثر. اینجا هم همون بیانه. بگم آقا اونجایی که صاحب فصول نسبت میداد به فلاسفه که فلاسفه گفتند مشتق لا به شرط است و مبدا به شرط لاست، و مراد از این لا به شرطیت و به شرط لایی اعتباری از اوست، این حق و صاحب فصول. فلاسفه همین رو میگه. شاهدش هم کلام ملا صدرا بود و محقق دوامی که برای شما نقل کردیم. پس فلاسفه همین رو میگن و بیان نسبتی که صاحب فصول میداد به فلاسفه نسبت صحیحه، اونا همین رو میگن، تصریح دارن. پس اینی که آقای آخوند میفرماد نه، مراد فلاسفه از لا به شرط و به شرط لایی مرادشون چیست؟ مرادشون ذاتی اونهاست، از این دو هست. این فرمایش آقای آخوند صحیح نیست. نه، مراد از لا به شرط و به شرط لا اعتباری از اوست، چنانچه خود فلاسفه تصریح دارن و صاحب فصول پس نسبتش تصریح میشه. ثم نقد صاحب فصول بر فلاسفه هم وارده. صاحب فصول میگه آقا الف مره علم را شما چه لحاظش کن؟ لا به شرط لحاظش کن. علم مبدأ دیگه. گفتین مبدأ را اگه لا بله به شرط لا لحاظ کنیم حمل نمیشن. صاحب فصول میگه آقا میگه نگفتی اعتباره. خب حالا چرا مبدأ را به شرط لا لحاظ میکنی؟ اعتباره دیگه. بیا لا به شرط لحاظش کن. میشه؟ خب بله میشه. خب میگه الف مره اگر مبدأ را لا به شرط لحاظ کنی بازم قابل هم نیست. بر چی؟ بر ذات. نمیتونی بگوی زیدون علمون، زیدون حرکتون، زیدون فقهون. غلط. دقت میفرمایید؟ درست مثل حالا یه مثال در فقه آقایون میگن آیا امامت جماعت امامتش هم قصد میخواد؟ شما که تو محراب میرین میگون چار رکت نماز ظهر میخوانم علا این که انا امام باشم بر این جماعت. بله، به حیث که اگر آقای فرح بخش در مسجد نیت امامت نکند جماعت باطل باشد. بله، نیت امامت میخواد؟ نه. چرا؟ به جهتی که جماعت منعقد میشد به امامی و مأمومی. حالا شاهدش این که شما الف مره تو خونه دون تنها که هستید نیت امامت بکنید، الف مره با جماعت منعقد میشن، تحققش به وجود امام و مأمومه. حالا نیت میخواد باشد میخواد نباشد. یعنی اگر کسی دارد نماز فرادا میخونه و چند نفر من دون این که او متذکر باشد، بله فرض کنید تو حرم امام رضاست بالا سر ظهر شد، این آقا که جلو وایساده داره نماز خودشو میخونه، اونا هم فهمیدن این داره ظهر میخونه، پشت سرش گفتن الله اکبر. اینا مثلا نفهمید سلامی نماز شد و بعدم بلند شد و اصلا متذکر نفهمید اینا بهش اقتدا کردن. صحیح نماز؟ بله؟ بله صحیح، چون اون نمازت واجب میخوند، اینا هم واجبشون رو به او اقتدا کردن. بله او اصلا نفهمید، اون نفهمید. جماعت منعقد شده است چون به وجود امام عمومه. امام که نباید نیت امامت بکند که، خود به خود جماعت منعقد شد. و عکسش، شما الف مره نیت امامت بکنید و یه معموم نداشته باشید، نمازتون میشد جماعت؟ نه. تجربه مودی؟ خب اشکال فصول همینه. میگه الف مره شما مبدأ را لحاظ به شرط لایش و وردار، میگه نه اعتباره. الان شما این میز رو میتونید اعتبار کنید ملکیتش رو برای سید، میتوانید ملکیتش رو اعتبار کنید برای شیخ، اعتبار دیگه. خیلی خوب، هر کدوم الان مبدأ رو ما میتونیم